واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز هفتم فوریه سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. برنامه خبری امشب با میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در اثر اصابت مرمی هاون بر یک منزل مسکونی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، 4 غیر نظامی جان باخته و 1 نفر دیگر زخمی شده است. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز 7 فوریه به صدای آمریکا گفت که در این رویداد 3 کودک و 1 زن کشته شده و 1 زن دیگر هم زخم برداشته است. آقای یورش افزود که این حیوان توسط طالبان به هدف آماج قرار دادن نظامیان افغان شلیک شده بود که بر یک منزل مسکونی اصابت کرده است. گروه طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفته است.
طالبان پاکستانی تایید کرده است که شیخ خالد حقانی، عضو شورای رهبری، و قاری سیف الله پشاوری، یکی از قماندانان این گروه، کشته شده اند. این گروه با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در یک درگیری کشته شده اند، اما در مورد زمان و مکان این رویداد معلومات دقیق ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
این در حالی است که برخی از رسانه‌های پاکستان ادعا کردند که اعضای طالبان پاکستانی در کابل کشته شدند. یک منبع امنیتی افغانستان به روز جمعه 7 فوریه به صدای آمریکا گفت که هفته گذشته 2 نفر توسط یک شبکه تروریستی در کابل ترور شدند که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. این منبع افزود که در پیوند به این رویداد برخی افراد توسط امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و به زودی پیشرفت ها در مورد این قضیه با رسانه ها شریک خواهد شد. به گفته این منبع، این افراد تا کنون از سوی امنیت ملی افغانستان طالبان پاکستانی تثبیت نشدند. در همین حال، یک منبع دیگر به صدای آمریکا گفت که افراد کشته شده در شهر کابل باشندگان ولایت کنرند و جسدهای آنان به ولسوالی شنتل این ولایت انتقال یافتند.
همزمان با گسترش شیوع کرونا ویروس در چین، سفیر این کشور در کابل میگوید که تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به افغانستان ادامه دارد. وانگ یو، سفیر چین در کابل، در دیدار با محمد هارون چقانسوری، معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان، اطمینان داده است که وضعیت در چین رو به بهبود است و موارد ثبت شده مبتلا به کرونا ویروس در بیرون از آن کشور به 1% میرسد. آقای وانگ یو روز جمعه 7 فوریه در صفحه توییترش نوشته است که بیجینگ تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس به افغانستان انجام خواهد داد.
رقم واقعات تایید شده کرونا ویروس در چین در 2 روز اخیر کاهش یافته است. سونگ شولی، سخنگوی کمیسیون صحت عامه چین، روز جمعه با بیان این مطلب گفت که در سرتاسر این کشور تا امروز جمعه 636 نفر به خاطر ابتلا به این ویروس جان باخته و رقم مجموعی واقعات گزارش شده به 31161 نفر رسیده است. تعداد موارد تایید شده کرونا ویروس در 2 روز اخیر به میزان قابل توجه کاهش یافته است. تدابیر کنترلی و وقایعی ما کارگر افتاده است. خانم شولی افزود که در تمام ولایات و مناطق چین تا کنون 28,985 واقعه تایید شده که در میان آن وضعیت 4,821 تن وخیم خوانده شده است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی ایالات متحده به فرمان رئیس جمهور ترامپ و طی یک عملیات ویژه ضد دهشت افغانی در یمن، قاسم الرحیمی، بنیانگذار شاخه القاعده را در شبه جزیره عرب کشته است. قصر سفید با اعلام این خبر گفت که القاعده یمن تحت رهبری الرحیمی مرتکب خشونت‌های زیاد علیه غیر نظامیان یمن شده است. این اعلامیه تاکید میکند که با مرگ قاسم الرحیمی، گروه القاعده در یمن و در سراسر جهان تضعیف شده و واشنگتن را به محو کامل تهدید این گروه دهشت افغانی نزدیکتر میسازد. در اعلامیه قصر سفید به تاریخ عملیات ضد دهشت افغانی نیروهای آمریکایی در یمن که منجر به کشته شدن این فرمانده ارشد القاعده شده اشاره نشده است.
پس از تبرئه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در روند محاکمه مجلس سنا، کارشناسان پیامدهای مختلف را برای دولت و سیستم سیاسی در آمریکا پیش بینی می کنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از صبر از اتهامات استیضاح گفت که کاری که باوری شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا شود. کارشناسان به این باورند که جانبداری سیاسی کم سابقه از رئیس جمهور ممکن است برکنار کردن وی را از قدرت در آینده عملا غیر ممکن سازد. قانون اساسی ایالات متحده معیار بسیار بالایی را برای برکناری یک رئیس جمهور از قدرت تعیین کرده است. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ممکن است منطق استیضاح را تایید یا تکذیب کند. تبرئه ترامپ معیار استیضاح بر مبنای سوء استفاده از قدرت را به عنوان جرمی قابل استیضاح تغییر می‌دهد. سنا برای اولین بار در بیش از 200 سال با وجود فشار دموکرات‌ها محاکمه استیضاحی بدون حضور گواهی دهندگان را برگزار کرد. دموکرات‌ها هشدار دادند که این عبور از سنت سابقه خطرناک را به جا خواهد گذاشت. جمهوری خواهان میگویند نمیخواستند با فراخواندن گواهی دهندگان که وظیفه مجلس نمایندگان بود سابقه نامناسب بر جای بگذارند.
علی سیستانی روحانی پرنفوذ شیعه عراق امروز جمعه نیروهای امنیتی این کشور را به خاطر ناکامی در حفاظت جان مظاهره کنندگان در درگیری با گروه های رقیب در شهر نجف مورد انتقاد قرار داده از سیاستمداران عراقی خواست تا یک حکومت را تشکیل دهند که مورد اعتماد مردم باشد. احمد الصافی نماینده علی سیستانی در خطبه نماز جمعه در کربلا گفت که خون مردم در چند روز اخیر به ویژه در شام چهارشنبه به ناحق و بدون هیچ توجیه ریخته شده است.
آیت الله سیستانی تمام حملات و خشونت ها را تقبیح می کند و تاکید می ورزد که نیروهای امنیتی باید مسئولیت حفظ صلح و حراست از چهارراهی ها و اعتراض کنندگان صلح آمیز را به عهده گرفته و مسئولین حملات و منابع اراذل و اوباش را شناسایی کند.
در جریان خشونت های مسلحانه شهر نجف 8 اعتراض کننده ضد حکومت پس از آن کشته شدند که حامیان مقتدال صدر بر خیمه های تحصن آنان هجوم بردند.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات فلسطینی روز جمعه ادعاهای ایالات متحده را رد کردند که گویا اقدامات تحریک‌آمیز فلسطینیان باعث درگیری و حملات شده که در آن 3 فلسطینی کشته و بیش از 10 اسرائیلی مجروح شد. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
فلسطینیان در عوض این خشونت‌ها را به برنامه صلح شرق میانه رئیس جمهور ترامپ ارتباط داده و می‌گویند که شدیداً در مورد مسائل مختلف جنجالی به نفع اسرائیل بوده و اجازه می‌دهد تا بخش بزرگی از ساحات اشغالی کرانه غربی رود اردن به اسرائیل تعلق بگیرد. صاحب عرکات، یک مقام ارشد فلسطینی، در پاسخ به گفته‌های روز پنجشنبه جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ و طراح برنامه صلح شرق میانه، گفت که ارائه کنندگان این برنامه مسئولیت عمیق شدن حلقه خشونت و افراطیت را به دوش دارند. کوشنر گفته بود که به دنبال آنچه می‌خواهید و به دست نمی‌آورید، مردم خود را به خشونت ترغیب نکنید. با گفته آقای عرکات، محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان به زودی برنامه خود را که به گفته وی بر اساس قوانین بین المللی و راه حل دو کشور در امتداد سرحدات سال 1976 استوار است به شورای امنیت ملل متحد پیشکش خواهد کرد.
وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته است که قوای هوایی اسرائیل ساحات نزدیک پایتخت سوریه را صبح وقت پنجشنبه درست زمان مورد حمله قرار داد که یک طیاره ایربس ملکی در حال نشست بود. واکنش سریع ترافیک هوایی میدان هوایی دمشق باعث شد تا طیاره ملکی از ساحه خارج شود. در این اعلامیه آمده است که طیاره ایربس از ایران پرواز کرده بود و به طور مسئول در پایگاه هوایی حمیمیم که توسط نیروهای روسیه اداره می شود نشست کرد. وزارت دفاع روسیه می گوید که رادارهای اسرائیلی به وضاحت می توانند وضعیت اطراف میدان هوایی را نظارت کنند و زندگی صدها غیر نظامی را با این کارشان به خطر نیندازند. در این حمله هوایی اسرائیل بر سوریه 23 نفر جان باخته بودند.
و آخرین خبر این که چندین واسطه زرهی و تانک اردوی ترکیه روز جمعه وارد مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف اسد در شمال غرب سوریه شدند. این تازه ترین اقدام تقویت قوای ترکیه در سوریه زمان صورت می گیرد که عملیات نیروهای حکومت اسد در شمال غرب سوریه نظامیان دو کشور را در برابر هم قرار داد. نیروهای ترکیه که حامی شورشیان مخالف اسد بوده و از آتش بس نافذه در مناطق تحت کنترل شورشیان نظارت می کنند، عملیات تهاجمی دمشق را نقض آتش‌بس نافذه با روسیه عنوان کرده است. پایان تفصیل اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدیم و میپردازیم به گزارش های این ساعت. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که کمیسیون شکایت انتخاباتی هنوز فیصله‌اش را جهت تطبیق و به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده است و گفته میشود که در مورد فیصله روز پنجشنبه در داخل کمیسیون شکایات اختلافی وجود دارد. شرح بیشتر در این مورد از عبدالحی ورشان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل فیصله نهایی خود در مورد اعتراض ها و شکایات استنافی در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام کرد که بر اساس آن از جمله 300 هزار رای جنجالی حدود 240 هزار آن به تفتیش ویژه راجع شده است. اما اکنون مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که علی رغم سپری شدن 3 روز از صدور فیصله، تا هنوز این فیصله کمیسیون شکایات به کمیسیون مستقل انتخابات جهت تطبیق فرستاده نشده است. میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، بر جمعه در صحبت با رادیو آشنا آمریکا گفت که کمیسیون شکایت تا کنون فیصله خود را به صورت رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نکرده.
تر اوسه پوری شکایتون ته در رسیدگی کمیسیون خپل فیصله پر رسمی بنه د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون ته نه درولې.
تا همین لحظه کمیسیون شکایت فیصله خود را به گونه رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده است. اما کمیسیون انتخابات پس از کنفرانس خبری کمیسیون شکایات که در آن فیصله خود را اعلام کرد، یک کمیته ویژه تحلیل و ارزیابی را ایجاد کرد تا فیصله کمیسیون شکایات را از رهگذر حقوقی و فنی تحلیل و ارزیابی نموده، بر رهبری کمیسیون یک گزارش تفصیلی ارائه نماید و کمیته عملا کار مقدماتی را شروع کرده است. سخنگوی کمیسیون علاوه کرد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با گزارش کمیته خاص به ریاست دارالانشاد دستور خواهد داد تا پلان عملیاتی را تهیه نموده مطابق آن کار خود را شروع نماید. آقای اکبرست نگفت که تا اعلان نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چقدر زمان نیاز است، بلکه گفت که کارهای تفتیش، تفتیش و بازشماری و تفتیش ویژه در 3 مرحله انجام می شود. نهادهای نظارت انتخاباتی فیصله روز چهارشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک فیصله مصلحتی تحت فشارها خوانده، از طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات و آسیب‌های روانی مردم برخواسته از این هیاهوی انتخاباتی نگرانی خود را ابراز نموده، گفتند که نفرستادن فیصله برای تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات خود سوال برانگیز است. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع:
متاسفانه فیصله اینا یک فیصله بسیار مصلحتی و گیج کننده بوده و بعضی از مواردش هم غیر قانونی. خب اولی که فیصله اینا تا جای متاسفانه نظر قانون و با فیصله که منده یک فیصله بسیار گیج کننده است و یک فیصله از مبنایش معلوم نیست و از این که مشکل حل کنه متاسفانه مشکلات بیشتر کرد. که فیصله بسیار جالب نیست، فیصله مشکل داره و یک شاید یک تعداد خود همکارایی که شکایت موافق نبوده با این مسئله، دیگه به این خاطر اینا زیاد مطمئن نبودن نیستن و مشکل داره فیصلهشان.
یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد دیگر نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا نیست: دلیل نفرستادن و یا دیر فرستادن فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را اختلاف ممکنه میان کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی دانست که روی فیصلهشان وجود دارد. با قول وی این نفرستادن و دیر فرستادن فیصله کمیسیون شکایت برای تطبیق و کمیسیون مستقل انتخابات بسیار خطرناک است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که هنوز هزاران متخصص کمبود دارند. مقام های این وزارت میافزایند که در افغانستان در مقابل هر 3000 نفر فقط یک دکتر قرار دارد. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که بر بنیاد استانداردهای بین‌المللی در مقابل هر 1000 نفر باید یک دکتر متخصص وجود داشته باشد، در حالی که در افغانستان در مقابل بیش از 3000 نفر فقط یک دکتر متخصص وجود دارد. آقای فیروز در یک مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که اکثریت عرضه‌کنندگان خدمات صحی در شهرهای کلان افغانستان تجمع کرده‌اند. او گفت که در ولایت نورستان هیچ دکتر متخصص وجود ندارد و در پکتیکا، کنر، اروزگان و برخی ولایات هم به 1 یا 2 متخصص محدود می شود.
بیشترین دکتر ما در هرات، کابل، ننگرهار، مزار شریف و شهرهای کلان و امن. مشکلی که وجود داره ناامنی است، خصوصا خانما متخصصین اکثرا چون یک جامعه سنتی هم هستیم، خانم به تنهاییش سفر نمی کنه و اگریم که جورم باشه، یعنی خانم مجرد نباشه، اکثرا شرایط زندگی خصوصا ناامنی در بسیاری نقاط افغانستان هست که مانع رفتن خانم ها به مراکز صحی میشه.
با گفته آقای فیروز، امتیازات از جمله افزایش معاش نیز برای آن از متخصصینی که به مناطق دوردست برای خدمات رسانی بروند در نظر گرفته شده است. آقای فیروز گفت که برای خدمات اساسی صحی قابله ها را تربیت کردند و در مکان هایی که متخصص وجود ندارد قابله ها و کارمندان صحی حضور دارند. بر بنیاد آمار وزارت صحت در بیش از 80% مراکز صحی قابله ها حضور دارند. آقای فیروز گفت که برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات صحی در هر ولایت تهداب ساخت یک شفاخانه گذاشته شده است.
یک تعداد ولایاتی است که شفاخانه هایشان بسیار قدیمی بوده و نیاز مردم دفتن مرفوع نمیتونه باقی مونده، اما اکثریت ولایات شفاخانه ساخته شده. مراکز صحی ما الحمدلله مقایسه را که با سالهای گذشته میکنم ولی برات گفتم میتونم که بیش از 3500 مرکز صحی در سر تا سر افغانستان وجود داره.
بر اساس محاسبه آمار وزارت صحت افغانستان، در حال حاضر این کشور به حدود 27000 دکتر متخصص نیاز دارد. یاربازخان حمیدی، عضو کمیسیون صحت مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که ناامنی، حقوق و امتیازات پایین، نبود امکانات برای بود و باش متخصصان، نبود خدمات آموزشی برای اطفال متخصصین سبب شده که آنها در شهرهای بزرگ تجمع کنند و به ولسوالی‌های دوردست نروند.
اکثریت مریضای ما که ضرورت به خدمات تخصصی داره، خدمات سالسی داره، در ولسوالی ها از نبود متخصص مواجه با شدیدترین ارقام معیوبیت میشیم، حتی به مرگ میر مریضا منجر میشه.
به گفته آقای حمیدی، وزارت صحت در سال جاری برای برنامه تخصص از هر ولایت 2 نفر را به شکل امتیازی جذب کرده و از آنان تعهد گرفته که پس از ختم دوره تخصصشان به ولایات مربوطه ایشان برای ایفای وظیفه برگردند. آقای حمیدی گفت که بیشترین مشکل در ولسوالی ها و روستاها در زمینه نبود متخصصان داخله، اطفال و نسای ولادی وجود دارد که سبب مرگ و میر نیز می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
باشندگان ولایت قندهار از افزایش واقعات تروریستی در این شهر ابراز نگرانی میکنند. در آخرین مورد چند تن از اساکر پلیس در این ولایت جان باختند. جزئیات بیشتر در مورد واقعات تروریستی در ولایت قندهار از همکارم عزیز الله پوپل میشنویم. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه جزئیات تازه را در مورد این عملیات ها بگوین و بگوین در کدام قسمت قندهار این واقعات تروریستی انجام شده؟
بله سهر جان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حملات هدفی در ولایت قندهار، بخصوص شهر قندهار، یکی از نگرانی های بسیار جدی نزد شهروندان این شهر هستند. در مدت یک ماه گذشته حدوداً 15 نفر در حملات هدفی کشته شدند که شامل آنان یکم یک منصبدار پلیس زن بودند و همچنان یکم از پیلوت های لوای هوایی قندهار بودند. و همچنان امروز 2 نفر از نیروهای امنیتی که در ولایت هلمند وظیفه داشتند، یک در پلیس و دومیش در صفوف امنیت ملی، اینا در نقاط مرکزی شهر قندهار هدف قرار گرفتند و اردویشان کشته شده است. ای وضعیت به طور کلی بالای روحی مردم در شهر قندهار تاثیرات منفی کردن و سخنگوی والی قندهار و همچنان سخنگوی پلیسی قندهار میگن که نیروهای افغان عمدتاً در مجالس امنیتی به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها تدابیر خود شدید کردن. اما قسمی که دیده میشه هر روز شهروندان شهر قندهار شاهد همچون حوادث میباشه و از نهادهای امنیتی بخصوص از اداره ولایتی قندهار میخواهند که در جلوگیری از حملات هدفی در شهر قندهار باید قدمهای بسیار مثمر و مؤثر برداشته شود.
آقای پوپالبان، در نظر داشت وضعیتی که فعلا وجود داره نسبت به چند ماه اخیر، وضعیت از او چیزی که بوده بدتر شده یا بهتر شده؟
بله، وضعیت امنیتی قندهار اینطور دوامدار نیستن. در بعضی اوقات شهروندان قندهار از وضعیت امنیتی راضی به نظر میره، اما این فرهنگ جنگی که از سالا به این طرف در شهر قندهار حاکم هستند که عملات جدی هستند، یکان دفعه درش گرفته میشه، باز سرعت میگیره که چندان اینطور یک حالتی نرمال نداره. فقط یک دو سه رویداد دیگه ما امروز داشتیم در دو ولسوالی سرحدی قندهار، در ولسوالی شوراوت و در ولسوالی ارغسان. نیروهای ماموریت قاطع بالای طالبای مسلح بمبارد کردن. با گفته جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفتن که در ولسوالی شوراوک 55 نفر طالب که سوار 5 موتر و 12 موتر سایکل بودن در نزدیکی باقات دیورن اینا از بین رفته، و همچنان در ولسوالی ارغسان هم در یک رویداد جراغانه از طرف ماموریت قاطع اینجا هم حدودا میگه که 18 طالب که سوار 4 موتر بودن و 6 موتر سایکل اینا هم در نزدیکی باقات دیورن آماس قرار گرفته شده. مسئولین امنیتی به طور کلی در ولایت قندهار از بهبودی وضعیت امنیتی میگن که در ولسوالی ها که در نزدیکی باقات دیورن رسن و همچنان ولسوالی ها که در هممرز با ولایت های روزگان و ولسوالی ها نعم نستن، اما نیروهای افغان میگن که عملیاتی تصویر
دوی نقاط آغاز کرد. سپاس فراوان از همکارم عزیز الله پوپل در مورد جزئیات از نگرانی باشندگان قندهار از وضعیت امنیتی این ولایت.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
این هفته تغییر چشمگیری در چشمانداز سیاسی ایالات متحده رخ داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ سرانجام از نبرد 13 با افزایش تعداد نظرسنجی ها به حمایتش پیروز برآمد. این پیروزی در حال اتفاق افتاده که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات، اعضای این حزب در ایالت آیووا به خاطر شکست بزرگ انتخاباتیشان نامید بودند. جزئیات بیشتر گزارش جم ملون را از من سحر عظیمی بشنوید. در قصر سفید یک جشن پیروزی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ در مقابل جمعیت مشتاق وی برگزار شد. رئیس جمهور ترامپ در این سخنرانی گفت:
And they brought me to the final stages of impeachment.
آنها مرا به مراحل نهایی استیضاح رساندند. اما اکنون این واژه زیبا را به عنوان تئاتر در روزنامه ها داریم. من هیچ وقت فکر نمی کردم یک کلمه به این زیبایی به نظر برسد. این کلمه، کلمه تبرئه کامل است.
ترامپ پس از تبرئه شدن در محاکمه استیضاح سنا که بر ریاست جان رابرتس قاضی القضات ایالات متحده برگزار شده بود، روحیه وصف ناشدنی داشت. جان رابرتس قاضی القضات ایالات متحده در استر محکمه در روز نهایی محاکمه استیضاح گفت:
بنابراین دستور داده و تصمیم گرفته می شود دونالد جان ترامپ از این اتهامات در مواد مذکور یعنی استیضاح تبرئه می شود.
همه دموکرات های مجلس سنا به علاوه میت رامنی سناتور جمهوری خواه به محکوم کردن ترامپ رأی دادند. سناتور چاک شومر رهبر اقلیت حزب دموکرات میگوید:
شما نمی توانید با حمایت از این رئیس جمهور در کنار حقیقت باشید، و اگر ما به عنوان یک ملت کنار هم باقی بمانیم باید حقیقت را انتخاب کنیم.
رئیس جمهور در سخنرانیش طرفداران خود را با توجه به موضوع انتخاب مجددش در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سخنرانی کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در روزی که در مجلس نمایندگان بیانیه داد گفت:
دشمنان ایالات متحده در حال فرارند. ثروت آمریکا رو به افزایش است و آینده درخشان منتظر آمریکاست. سالهای فروپاشی اقتصادی به پایان رسیده است.
در همین حال جان فورتیر تحلیلگر از مرکز بایپستریان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 کارزارهای انتخاباتی در فصل جدیدی آغاز خواهد شد و ترامپ در این میان به دلیل پیشرفت اقتصادی ایالات متحده مفاد زیادی در انتخابات به دست خواهد آورد.
رئیس جمهور ترامپ کماکان باید رقابت پررنگتر را از خود برای برنده شدن در این کارزار نشان دهد، اما او چندان از این را دور نیست و نقاط قوت دیگری نیز دارد.
پس از ماها نزاع سیاسی بر سر استیضاع، حالا ممکن کشور می‌خواهد این نزاع‌ها به پایان برسد. اما جیم کسلر از نهاد ترد وی می‌گوید چند قطبی شدن سیاست که در این روند رونما شد، مسئله مورد توجه به خاطرها خواهد ماند.
من فکر می‌کنم آنچه از این موضوع آموختیم این است که ما کشور تقسیم شده داریم. یک رئیس جمهور تفرقه افغان داریم، ما رسانه های بی‌طرف نه، رسانه های پراگنده داریم و مردم قصد دارند از طریق آن لنزها به این قضایا نگاه کنند.
ترامپ ادعای پیروزی را پس از محاکمه استیضاعش دارد، اما او با قضاوت دیگری از سوی رای دهندگان در ماه نوامبر روبروست. و تنها در یک روز تعداد واقعات تایید شده کرونا ویروس در چین 4000 افزایش یافته و 75 واقعه مرگ بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
سازمان صحی جهان پنجشنبه گفت احصایه ها تا اندازه بهبود یافته است. مایک ریان از سازمان صحی جهان گفته است:
وقتی به گراف نگاه می کنید، طور معلوم می شود که شماره مجموعه روزمره رو به افزایش است. اما واقعات گزارش شده امروز با مقایسه با دیروز در طی یک روز پایین بوده است. با آنکه این آنقدر مفهوم ندارد، ولی حداقل نشان می دهد که اوضاع به سمت نادرست به پیش نمی رود.
یک کودک نوزاد در ووهان 36 ساعت بعد از تولد از یک مادر مصاب به کرونا ویروس تشخیص شده است که گفته می شود کم عمرترین قربانی می باشد. این مطلب را رسانه های رسمی چین گزارش دادند. زنگلینگ کانگ از شفاخانه ووهان می گوید آنها گفته نمی توانند که آیا طفل در بطن مادر یا بیرون از آن مصاب شده است.
کودک به مجردی که به دنیا آمد از مادرش جدا ساخته شده و به او غذا به طور مصنوعی داده شد.
در این حال مصاب شدن یک تبع بریتانیا به روز پنجشنبه بعد از آن مورد تایید قرار گرفت که از یک کشور آسیایی غیر از چین سفر کرده بود. حال خطر مصابیت با ویروس در ساعات بیشتری از جهان متصور می باشد. کریس ویتی کارمند برجسته صحی در انگلستان میگوید:
قبلا تصور ما این بود که میگفتیم کسی که بیرون از چین باشد خطر ابتلا از آن کمتر است. آن زمانی بود که ما در تحت شرایط مقید معاینات خود را تجویز می کردیم، اما اکنون ما معاینه برای این ویروس را در ساحات وسیع جغرافیایی تجویز می کنیم.
مامورین سازمان صحی جهان میگویند هنوز به معلومات بیشتر نیاز است تا این بیماری را ریشه‌کن سازند. تدروس گبرییس دایرکتر سازمان صحی جهان میگوید:
We don't know the source of the outbreak. We don't know what its natural reservoir is.
ما منبع حقیقی شیوع را نمی‌دانیم. ما ذخیره طبیعی آن را نمی‌دانیم و همچنان اندازه ساری بودن یا شدت آن را به صورت درست نمی‌دانیم. برای ختم شیوع مرض ما باید به تمام این پرسش‌ها پاسخ ارائه کنیم.
دایرکتر سازمان صحی جهان می‌گوید از این سبب سازمان صحی جهان در صدد است تا مجمع تحقیق جهانی و ابتکار را تای چند روز آینده برگزار کند تا بتوانند اولویت های تحقیقی و مساعی برای تحقیقات هماهنگ را برای دریافت درمان و تا حد امکان واکسین را برای این بیماری هرچه زودتر پیدا کنند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما هنوز جریان داره و شنونده برنامه‌های ما باشید.